بیت کوین کارآفرین با سابقه.
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
صبح شما بخیر باشه مردم سرزمین ایران، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. وزیر امور خارجه کشورمون آقای دکتر سید عباس عراقچی و آقای ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس روز شنبه یک تماس تلفنی داشتند و در خصوص تحولات منطقه و موضوعهای روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. آقای دکتر عراقچی با اشاره به تجاوز نظامی رژیم صهیونی و امریکا علیه ایران و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بر ضرورت موضع‌گیری قاطع از سوی همه کشورها در محکومیت این قانون شکنی آشکار و پاسخگو کردن متجاوزان تأکید کرد. عراقچی با انتقاد از مواضع جانبدارانه برخی کشورهای اروپایی در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و امریکا هشدار داد چنین رفتارهای موجب عادی‌سازی و ترویج قانون شکنی و تشدید ناامنی در سطح منطقه و جهان میشه. وزیر امور خارجه سوئیس هم با اشاره به موضع این کشور در دفاع از دیپلماسی و اعلام آمادگی برای هر گونه مساعی جمیله در این زمینه، حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران رو خلاف مقررات بین المللی توصیف کرد و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش و ناامنی تأکید کرد. روی خط تلفن آقای دکتر قاسم علی دوستی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل به ما ملحق شدند. سلام بر شما آقای علی دوستی، صبح علی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران و شنوندگان در خدمت شما.
خیلی متشکرم. خب من قصدم اینه که با شما ویژه و خاصه در مورد گفتگوی تلفنی آقای عراقچی و آقای کاسیس صحبت بکنم، اما خب سیر تحولات در زمینه سیاست خارجی طی 48 ساعت آینده بسیار فراوان بوده. اول اینکه سوئیس چقدر اهمیت داره و چه جایگاهی رو در سطح جهانی و سطح در واقع اتحادیه اروپا داره، از اینجا آغاز بکنیم تا برسیم به موارد بعدی.
خدمت شما عرض کنم که کشور سوئیس به جهت عمدتاً پایبندی به قواعد و قوانین بین‌المللی و قوانین حوزه اتحاد و در واقع همکاری با سایر کشورها عمدتاً به عنوان یک نشانه و یک نماد شناخته میشه. بنابراین اگر ما وارد بحث با سوئیس میشیم به این دلیله که دیگه نقطه اوج قوانین مدعیان حقوق بین‌الملل رو در واقع هدف قرار دادیم. تا در صورت در واقع هر نوع موضعی در این حوزه در واقع مواضع سایر کشورها و سایر در واقع اتحادیه کاملا مشخص و معین بشه تو این قضیه. اما در این حال این که فرمودید که چرا این روند مهمه و چرا در واقع این موضوع در این شرایط برای ما ارزش و اهمیت داره، بحث خدمت شما عرض کنم که زیر پا گذاشتن و عبور از قواعد و حقوق بین الملل رژیم صهیونیستی و آمریکا با تجاوز به ایران کلیه قوانین حقوق بین الملل رو زیر پا گذاشتن و ما نقض فاحش و صریح قواعد عامله بین المللی و حقوق بین الملل، اعتبار این قوانین را از بین بردن. از منظر حقوق بین الملل عمومی، حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، خاک جمهوری اسلامی ایران، نقض صریح قواعد عامله بین المللی و حقوق بین الملل معاصره. علاوه مطابق ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد، استفاده از زور علیه تمامی ترسی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوعه. بنابراین هیچ دولت یا حتی با ادعای پیش دستانی یا تحت امنیتی نمیتونه از این قاعده سرپیچی کنه. در همین جهت شما قطعنامه 314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو میبینید که مصوبه 1974 باشه، تصریح داره که استفاده از نیروی نظامی علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی کشور دیگه تجاوز نظامی محسوب میشه. تجاوز بر مبنای اساسنامه همچنین روم دیوان کیفری بین المللی ماده 8ش فکر میکنم، یا ماده 8 باشه مکرر، یکی از 4 جنایت اصلی بین المللیه که میتونه موجب مسئولیت کیفری مقامات عالی رتبه و فرماندهان نظامی بشه. به علاوه واسطه دیگه بین نظامیان، شهادت کودکان، زنان، تهاجم به مناطق مسکونی، موضوع به طور جدی حتی وارد قلمرو حقوق بشری میشه. در همین رابطه مثلا کنوانسیون 4 ژنو 1949 پروتکل اول الحاقی اون 1977 بر اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید داره. حمله به غیر نظامی با استفاده از سلاحی که نمیتونن بین نظامی و غیر نظامیان تمایز قائل بشن جنایت جنگی محسوب میشه. با این اوصاف اسرائیل و حامی و شریک اون آمریکا با توجه به شرایط حاکم بر زمان و نیت تجاوز به ایران، نه تنها به دولت به عنوان دولت متجاوز بلکه از کیفری هم به عنوان جنایتکار جنگی و جنایتکار علیه بشریت مسئول شناخته میشه. خب در چنین شرایطی اگر قرار باشه
رهبری معظم انقلاب هفته گذشته در دیدار مسئولان ارشد قوه قضاییه بر پیگیری حقوقی موضوع در محاکم بین المللی تأکید فراوانی داشتن.
بله، ولی از بطور خاص در همین خصوص من میخوام بگم که وضوح جنایت مشخصه. خب این تجاوز به بهانه تالی تحصیه انجام شد، اگرچه اهداف بسیار بلندتر پیگیری میکرد، در شرایطی انجام گرفت که برنامه هسته ایران تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت. هیچ گزارش مستندی از انحراف این برنامه به سمت ساخت سلاح ارائه نشده بود. ثانیاً این اقدام در حالی انجام شد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و مرکز قدرت‌های جهانی در جریان بود و فضایی برای حل و فصل مصالحات آمیز اختلاف فراهم شده بود. پس تجاوز اسرائیل به ایران در حالی که بخش مهمی است که در بخش مهم از قوانین به صورت آشکار در واقع نقض شدن، در این شرایط و توجه به وضعیت انتظار میرفت که در حال کشورهایی که دایه حقوق بین‌الملل دارن، دایه رعایت موازین بین‌الملل دارن، مثل هم سوئیس یا کشورهای دیگه اروپایی، در واقع این تجاوز را محکوم بکنن. حالا شما در که میبینید بعد از تجاوز اسرائیل به ایران بخش مهمی از کشورهای منطقه جهان مثل اتحادیه عرب، کشورهای منطقه، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و بسیاری از نهادهای منطقه بین المللی در حال این تجاوز وحشیانه نقض آشکار در واقع محکوم میکنن و اون رو نقض آشکار بین المللی اعلام میکنن که شاهد دفاع جانبدار، نه انفعال، نه سکوت، بلکه شاهد دفاع جانبدارانه کشورهای اروپایی و حامیان غربی آمریکا از این اقدام جنایتکار هستیم. خب این چه معنی داره؟ این جریانی که اتفاق میفته، کشورهایی که دایه تنظیم قواعد بین‌المللی دارن، کشورهایی که دایه حمایت و پایبندی سریع، اصلا اساس ایدئولوژی اونها بر نهادگرایی بین‌المللی است، اصلا اساس و شاید یکی از مباحث اختلاف نظر با سایر کشورها و جهان در حوزه اروپایی و آمریکایی اینه که اینها قواعد و قوانین بین‌المللی به صورت کامل رعایت نمی‌کنن. وقت در چنین شرایطی با نقض گسترده چنین فضایی از حقوق بین الملل میبینی که یا سکوت یا انفعال یا حمایت جانبدارانه از طرف اروپایی دیده میشه. خب نتیجه این سکوت چیه؟ نتیجه سکوت و واکنش ضعیف در برابر نقض فاحش قواعد مسلم حقوق بین الملل، نقض حاکمیت ملی کشور، تهدید جون میلیون ها غیر انظامی به چه مفهومه؟ مسلم به مفهوم زیر پا گذاشتن منشور ملل متحد و اصل ممنوعیت توسل به زور در نظام حقوق بین الملل معاصر، ممنوعیت توسل به زور به عنوان یکی از اصول بنیادین نظم حقوق بین الملل که همواره مورد تاکید اروپایی ها غربی ها به عنوان یک شعار بوده، در حقیقت این زبان و این حرکت تضعیف اعتبار تمام نظام حقوق بین الملل. این انفعال خب اگر نتایج بده، یک تبعاتی رو برای نظام بین‌الملل آینده خواهد داشت. اصلا نقطه عطف این حرکت و این نوع الگوی رفتاری در همینه که این انفعال با طرز دفاع جانبداران اروپا در درجه نخست اروپا را از هر گونه اعتبار قانونی اخلاقی در تعهد ادعایشون به عدالت و حقوق بشر محروم میکنه. دوم، به اسرائیل در عمل مسئولیت از مجازات میده، یعنی به کشورهای جنایتکار و کشورهایی که جنایت از حقوق در حقوق بشر برای حقوق بشر رو به اثبات رسونده بنای دونمان در واقع جانیان بین المللی شناخته شدن، به جای مجازات اعمال این اعمال جنایتکارانه ضد بشری به اونها پاداش میده. خب نتیجه اون تقویت سیاست مسئولیت از مجازات و مسئولیت مسئولین جنایت‌های سنگینه. در این حال این الگوی رفتاری اصول پاسخگویی و مبانی نظام ملل رو هم تضعیف. الان ما داریم این رو شاهد هستیم که اونها نه تنها این رفتار جانبدارانه رو دارن، بلکه با استانداردهای دوگانه به ظاهر و اقدامات دیپلماتیک اظهار نگرانی میکنن. یعنی اوج در واقع واکنش این کشورهای اروپایی به نقض گسترده حقوق بین الملل و قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل و توسل به زور و غیره و ذلک اظهار نگرانی است. در این حال ای کاش به همین در واقع بسنده میکردن، اونها همزمان سلاح فناوری نظامی و پشتیبانی اطلاعاتی رو در اختیار رژیم جنایتکار اسرائیل قرار میدن. اینها اقدام های دیپلماتیک نیستن، بلکه نمایش تبلیغاتی هستند که به طور فعال جنایت های بیشتر جنسی رو ممکن میکنه. بنابراین با توجه به این جریان، این نوع مباحث و این نوع ارتباط و این نوع یادآوری در واقع یک نوع در واقع آشکارسازی و افشای اقدامات در شرم‌آور این کشورها و پوچ بودن ادعای این قدرت‌های به اصطلاح اروپایی رو به اثبات می‌رسن. یک نکته دیگری رو هم به اثبات می‌کنه این جریان و اون اهمیت و ضرورت قدرت توان دفاعی و بومی‌سازی امنیت برای ایجاد صلح و امنیت کشورهاست. من در خدمت شما هستم. الو،
من صدای شما رو دارم.
بله. خب این در واقع به عبارتی امروز صلح و امنیت منطقه و جهان در واقع به شکل بومیش و با توجه به اتکای اون یا به بحث خودیاری در واقع به اثبات میرسه. به واقع توان نظامی هر کشوری برای بازدارندگی و دفاع از منافع ملی میتونه امروز ثابت شده که میتونه ضمانت لازم برای اجرای قوانین بین الملل باشه. یعنی به عبارتی اگر کشورها بخوان در مقابل زورگویی و توسل به زور از حقوق بین الملل و از حقوق خودشون دفاع کنن، باید در واقع متکی باشن به دفاع و توان دفاعی بومی. عبارتی امنیت در شرایطی تأمین میشه که قدرت باشه، قدرت در شرایطی قابل اتکاست که بومی باشه، چون قدرت به دو شکل داریم، قدرت متکی به قدرت ها، قدرت متکی به خود و بومی. اگر قدرت متکی به قدرت ها باشه، نتیجهش همین جریانیست که امروز در سوریه مشاهده هست، همین جریانیست که امروز در بسیاری از حتی قدرت های منطقی جرأت مقابله با زورگویی اسرائیل رو ندارن، علی‌رغم این که در واقع مجهز با انواع تجهیزات و فناوری روس هستند و خرید ده ها و صد ها میلیارد دلاری در حوزه تجهیزات دارن انجام میدن، اما امروز در مقابل رژیم صهیونیستی دست بستن. چرا؟ چون قدرت اونها وابسته به قدرت های بزرگ مثل آمریکاست، چون امنیت اون وابسته به قدرتی است که متکی به این قدرت ها. بنابراین در عمل شما می‌بینید که حتی جرأت محکومیت شدید رو در این خصوص ندارن و سعی میکنن یکی به نهل یکی میخ بزنن. اما جمهوری اسلامی ایران با ترجمه این که قدرتش قدرت بومیست، امنیتش متکی بر این قدرت بومیست و امروز توان دفاعیش، توان مستقل متکی بر دانشمندان، اندیشمندان و استعداد و ظرفیت های داخلیست، به راحتی تونسته به تجهیزاتی دست پیدا بکنه که در صورت ورود به جنگ، همون چی که در نتیجه 12 روز جنگ نشون داد، در واقع به راحتی بر متجاوز غلبه میکنه و دنیا رو در حوزه قدرت موشکی خودش در شوک فرو میبره. و هم و جالب اینه که بعد از 8-9 روز طرف مقابل رو وادار میکنه که به دنبال گدایی آتش بس باشه، اون هم قدرت بالاتر از اون و قدرتی که رژیم صهیونیست به اون متکی. این در واقع این همون مؤلفه است که انقلاب اسلامی از بعد به تولد به اون تکیه کرده و امروز با تجاوز آشکار مدعیان تنظیم قواعد بین‌المللی به ایران و عدم پاسخگویی اونها، حقانیت و درستی اون برای همه کشورهای منطقه و جهان به اثبات رسه. و جالب اینه که اگر تا دیروز الغای تهدید ایران در منطقه بود، امروز برای کشورهای منطقه و جهان اثبات رسیده که این تهدید ایران نیست که در واقع اونها باش مواجهن، بلکه این تهدید رژیم کثیف و جنایتکار صهیونیستی است که بدون هیچ مانع و احساس مانعی به هر جنایتی که میخواد دست میزنه. و جالب اینه که حتی حامیان و طرفداران و متحدین خودش رو هم از این تجاوز و این حمله مسئول نمیداره و به اونا هم نمیکنه، که نتیجه اون در سطح منطقه کاملا مشخص و معین یک بحث سوری است.
حالا آقای عراقچی در نامه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت هم هشدار دادند که اقدامات سه کشور اروپایی اعتبار این شورا رو زیر سوال میبره و نوشتن که ترویکای اروپایی حق سوء استفاده از قطعنامه‌ای که به اون پایبند بوده رو ندارن. و ادامه داد آقای عراقچی که این کشورها از هیچ مشروعیتی برای فعالسازی سازوکارهای برجام برخوردار نیستن. این در شرایطیه که ایران با دور جدید مذاکرات اروپایی موافقت خودش رو اعلام کرده و ترکیه به عنوان میزبان انتخاب شده، مذاکراتی که مجزا از مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا انجام میشه. همه اینها و این در واقع سپهر دیپلماتیکی که اطراف کشور داره شکل میگیره شما رو به چه ارزیابی میرسونه؟
ببینید اون چی که مسلمه، اون چی که دیده میشه، نقطه اصلی در اینجاست که اینها از ابتدا بحث قدرت و توان ایران رو هدف قرار دادن. من عرض کردم خدمتون که اون چی که به یک کشور قدرت استقلال، قدرت پیشرفت، پیشرفت بومی و در واقع داخلی میده، بحث قدرت بومیست، بحث قدرت ذاتی اونه که در واقع امنیت ذاتی هم برای این کشور ایجاد میکنه. قدرت های سلطه‌گر مثل آمریکا، مثل اروپا، غرب، برای اینکه سایر کشورها رو در چارچوب منافع خودشون وابسته کنن و از این قدرت خل بکنن، به هر بهانه‌ای به کشورهای در واقع سعی میکنن تا کشورهای دیگر رو اجازه ندن که به این حوزه، به این قضیه دست پیدا کنن. جمهوری اسلامی ایران امروز دو حوزه قدرت فناورانه و قدرت دفاعی بالای برخوردار. طبیعی به نظر میسه که تمام تلاش اینها بر اینه که این قدرت، این توان رو از جمهوری اسلامی بگیرن. شما از ابتدا حتی بحث سناریوی مذاکره که در واقع واقعا یک سناریو بود با توجه به نوع رفتار و تناقض آشکار در الگوی رفتاری ترامپ، از ابتدای مذاکره تا انتها مشخص بود که یک پلن اونها، پلن اصلی اون درش اهداف اصلی اونها وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به دست کشیدن از توان دفاعی و دانش فناوری خودش هست. در غیر این صورت در واقع مسئولیتی به جمهوری اسلامی ایران قائل نیستن، حتی اگر در سایه قوانین بین المللی بخواد به این در واقع هدف برسه.
حالا نکته اینجاست که چیزی که به عنوان علم، چیزی که به عنوان دانش شناخته شده و تعریف شده، اومده توی یک کشور، حالا به قول مردم و به قول زبان فارسی اومده کف خیابون، در دانشگاه ها تدریس شده، آموزش داده شده، رشته دانشگاهیش در بالاترین مقاطع دانشگاهی کشور در بهترین دانشگاه‌های کشور شکل گرفته و داره آموزش داده میشه و تدریس میشه، آیا از بین رفتنیه؟
مشکل اینها همینه. ببینید یکی از مسائلی که در این جنگ ما شاهد بودیم حمله و تجاوز آمریکا به سه مرکز هسته‌ای ایران بود و علاوه ظاهر هم به نظر اونها حمله موفق بوده، زده شده، خیلی جا خسارت دیده شده. اما یک چیزی که خودشون اعتراف دارن و جهان اعتراف داره اینه که آقا با تمام این حملات دانش هسته ای را از جمهوری اسلامی نمیتونید بگیرید، دانش موشکی رو نمیتونید از ایران بگیرید.
بله،
دانش قابل بمباران نیست. شما هر میذارم که این بمباران ها اتفاق بیفته ولی بعد از یک مدت این همه زنده میشه، چرا؟ دانشش وجود داره. خب به همین دلیله. ببین یکی از دلایل و عمده دلایلی که امروز اینها دارن میبرن به سمتی که ایران رو وادار به یک مذاکره بکنن که یک سری قواعد در نظر بگیرن و تحت اون قواعد حتی دانش ایران رو محاصره کنن. یعنی هدف اصلی از این مذاکره، هدف اصلی از این نشست ها از نظر اروپایی ها، نه از نظر ما. از نظر ما، ما میریم پای مذاکره میشینیم تا حقوق حقه خودمون رو در چارچوب حقوق بین الملل به دست بیاریم. مثل بحث NPT، مثل بحث عدم اشاعه، مسائل این گونه که حق ماست. یعنی مثلا غنی سازی حق، حقوق حقه جمهوری اسلامی در چارچوب NPT است و عدم اشاعه. اما این برای اروپایی و امریکایی کافی نیست. چرا؟ چون دانش جمهوری اسلامی رو غنی‌تر میکنه و این در واقع برای اونها این هدف اونها پوشش نمیده. پس برنامه شما میده که بحث صفر سازی غنی سازی. خیلی الان بمباران کردن ولی باز برای اینا قانع کننده نیست. اونها اعتقاد اینشون یک چارچوبی از شرایط برای ما بچینن که بر مبنای قواعدی که در اون چارچوب قرار میدن کلن دانش رو، یعنی اجازه توسعه این دانش رو ما ندن، اجازه این توسعه دانش در دانشگاه های ما به ما ندن، یعنی همه رو محاصره کنن، نظارت کنن که حتی دانش انتقال پیدا نکنه. اصلا مشکل و درد و مرض قلب الان اینه. الان بحث در واقع توان موجود نیست، بحث در واقع توسعه این اشتاب ناپذیر این دانش در جمهوری اسلامی ایران. و الا از ترامپ که میگه آقا من نابود کردم تموم شد، خب اگه نابود کردن تمومش کنن.
بله،
ولی چرا تمام نمی کنن؟ چرا مدام پیگیرن که مذاکره انجام بشه، ما به میسه توافق کنیم؟ اونها به دنبال این نیستن که یک توافقی در چارچوب قوانین بین الملل، در چارچوب حقوق حقه ایران تنظیم بکنن. تلاششون بر اینه که اون چرا که ما داریم و بومیست و عامل امنیت بومی ما، قدرتی که عامل امنیت بومی ما شد از ما بگیرن، اون ناشی از دانش ماست.
خیلی ممنونم.
خواهش
می‌کنم. سپاسگزار، ممنونم با شما، خداحافظی می‌کنم. آقای قاسم علی دوستی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل.
ممنونم، خداحافظ شما.
Thank you.
3035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست و الان میخوایم ازتون بپرسیم که به زعم شما و به نظرتون مهمترین عامل در حفظ اقتدار ملی ایران در برابر تهدیدهای فرهنگی و سیاسی چیه؟ لطفاً نظرتون رو برای ما پیامک بکنید. 3035 در اختیار شماست. اگر قرار باشه که به این پرسش پاسخ بدیم، گزینه‌های بسیار زیادی میتونه مد نظر قرار بگیره، اما آن چیزی که به نظر شما مهمترین عامله چیه؟ آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل خاورمیانه، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سلام بر شما آقای صدرالحسینی، صبح عالی بخیر.
خدمت جناب آقای شریفی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
با توجه به اینکه میدونم دوستان گفتن در آستانه ورود به یک جلسه هستید، من خیلی نمیخوام اطاله کلام بکنم و میخوایم بشنویم از شما آخرین تحلیل ها رو درباره وضعیت غزه و اتفاقهایی که پیرامون رژیم صهیونی وجود داره.
با نام و یاد خداوند متعال، بهتر من قبل از این که موضوعی به نام غزه رو مطرح بکنم، موضوعی به نام بی‌همتی سران کشورهای عربی رو مطرح بکنم. من واقعیت هم این هست که نمیدونم اونها چگونه میتوانن جواب ملت‌ها در این دنیا و جواب خدا رو در آینده بدن، با توجه به اینکه در سالهای طولانی موضوع فلسطین رو اونها یک موضوع عربی میدانستن و حتی در بعضی از جلسات به طور استراحت این رو اعلام میکردن که این یک موضوع عربی است و دیگران نباید در او دخالت کنند. چرا در طول نزدیک به 21 ماه گذشته نه اینکه هیچ تحرکی در ارتباط با هم نوعان خودشون، هم مسلکان خودشون نکردند، بلکه به دشمنان اونها هم کمک کردند و در شرایطی که روزانه تعدادی از این مردم مظلوم و قهرمان در حال فوت شدن به دلیل گرسنگی و بی‌آبی و بی‌غذایی هستند، چگونه اونها میتوانند هنوز خود رو به عنوان یک فرد انسان و هم مسلک این مردم غزه بنامند؟ خب این نکته حائز اهمیته که شرایطی الان در غزه حاکم است که فکر نمی کنم در طول تاریخ مکتوب بشریت این شرایط برای یک قومی، برای قبیله‌ای، برای جمعی، برای تعدادی از انسان‌ها در یک محدوده جغرافیایی به وجود آمده باشد و یک سکوت مرگبار هم بر او حاکم باشد. خب ولی با این حال این نکته رو در راستای تحلیل خودم میخوام عرض کنم خدمتتون که اونها با توجه به شرایطی که داره گفته میشه و دیشب یکی از خبرنگاران فعال در غزه این مطلب رو در 3 سطر نوشته بود که مردم دنیا اگر که مشاهده میکنید خبرنگاران اخبار جدیدی از غزه برای شما مخابره نمیکنن، به دلیل این هست که اونها توان بلند شدن از سر جای خودشون رو ندارن. و خب این موارد و موضوعات با توجه به افزایش فشاری که وجود داره، اما مسئله به نام مقاومت هنوز در اونجا کاملا جاری و ساری است و اونها حاضر نیستند با توجه به همین شرایط کوچ اجباری رو بپذیرن و سرزمین مادری و مام وطن خودشون رو به دیگران، یعنی به قاسبان صهیونی واگذار کنن.
ناهید حجاج بود که
متوجه نشد.
میگم ناهید حجاج بود اون خبرنگاری که شما گفتید؟
بله، من حالا با توجه به تعداد کثیری از اخبار و اطلاعات نامش در ذهنم نبود.
بله، من بخونم متن پستش رو که نوشت: تعجب نکنید اگر ما روزنامه نگاران دیگر خبرها رو پوشش نمیدهیم. به خدا قسم امروز از شدت گرسنگی نتوانستم از جا بلند شوم. هیچ غذایی وجود ندارد. حتی اگر کسی پول داشته باشد باز هم چیزی در بازار نیست.